الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظیما. هدیه پیشگاه مطهر حضرت امام مجتبی و امام هشتم سلام الله علیهما صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل. خدا رو شکر میکنیم که تو این محرم و سفر امسال که واقعا شرایط ویژه‌ای حاکم بوده و هست توفیق عزاداری به هر شکلی که حالا امکانش بود عنایت فرمودن و امشب شب آخر ماه صفر طبق تقویم باز هم در مجلس اهل بیت علیهم السلام شرکت کردیم. انشاءالله همه دعاهایی که تو این دو ماه انجام شده و میشه امشب و فردا خدا به احسن وجه مستجاب بفرماید. خب گرفتاری های مؤمنین زیاده و هر مجلسی هم که ما میخواییم بیام سفارش میشه قبلش. به هر صورت دنیا هم داره امتحانه، یعنی خدا اینجور نیستش که هر حاجتی رو که هر کسی داشته باشه به مصلحتش باشه که این بهش برآورده بشه، این حاجتی که اون میخواد اونجوری که مطابق میلشه. ما توسل و دعامونو داریم، باید هم داشته باشیم، ولی دیگه به خدا واگذار بکنیم اون چه که خیره. حالا کسانی که فرض کنید تو همه ایام به خاطر همین بیماری ویروس کرونا از دنیا رفتن، چه بسا اجل طبیعیشون همین بوده، ما نمیدونیم واقعا. یعنی نباید خیلی آدم خدای نکرده ذره نباید ناراضی بود به قضا الهی که حالا بگیم بله این بلا باعث شد که چه مثلا عزیزانی رو آدم از دست بده و اینها. وقتی که عجل کسی برسه بهانه‌ش رو خدا فراهم میکنه، یکی از بهانه‌هاش هم تصادفه، یکی از بهانه‌هاش سکته است، یکی از بهانه‌هاش هم ویروس کرونا است. پشت پرده رو ما نمیدونیم واقعا و خدا انبوع اقسام امتحانات رو داره. یکیش هم که امسال گرفتار شدیم همین بیماری واقعا سخت و دردناک و وحشتناک است که گرفتار شدن همه. ما نباید هم ایمانمون به خدا و اعتقادمون به اهل بیت علیهم السلام ذره ای بخواد آسیب ببینه. این رو برای این عرض میکنم که گاهی افراد توسلاتی پیدا میکنن سفت و سخت، ولی خب اونجوری که دلشون میخواد نتیجه نمیگیرن. اینو بدونیم که خدای ارحم الراحمین از هر دلسوزی و از هر مهربونی به ما مهربون تره، هم حاجات ما رو میدونه، هم دعاهای ما به خدا میرسه. هیچ صدایی از هیچ مخلوقی بلند نمیشه که به خدا نرسه این صدا. اما مصلحت رو اونجوری که خودش میدونه دیگه، ان الله لا یفعل به عباده الا الاصلح لهم، خدا در حق بندگانش جز اونی که اصلحه انجام نمیده. فقط باید مراقب باشیم که ناراضی نشیم به اونچه که خدا برای ما تقدیر و قضا فرموده. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دیشب مطرح کردیم که ادامهش رو هم انشالله امشب عرض بکنیم. پیامبر فرمودن که شبیه ترین شما به من کسانی هستن که، حالا من اینجا لیست بکنم، 8 ویژگی دارن. یکی این که از همه اخلاقشون بهتره، که اخلاق خوب یه چیزیست که مشهوده، یعنی همه میبینن، نمیشه کسی اخلاقش خوب باشه و علنی نباشه. این قصه اخلاق خوب قابل پنهان شدن نیست، به نیت طرف هم فقط اکتفا نمیشه کرد، بگه نیتش اینه که اخلاقش خوب باشه، ولی اون بروز خارجیش مهمه دیگه. دوم الینکم کنفا، که گفتیم منظور اینه که خیلی نرم خوان، آدم های سفت و سخت و چقر و به اصطلاح نروب و اینایی که، حالا من تعابیر یکم عامیانه میگم، که نمیشه باشون تعامل کرد، نمیشه باشون درست کنار اومد، نه آدم های نرمن. البته اینا روشنه، تو پرانتز عرض بکنم، اونجایی که بحث دین خدا مطرح نباشه، اونجایی که بحث حق و باطل دینی مطرح باشه، اونجا آدم باید سفت و سخت وایسته پای دینش. ولی اون بحث نیست اینجا، بحث روابط شخصیه که خب همه مؤمنن، ما اینجا تو جامعه زندگی نمی کنیم که مثلا فرض کنیم همسایه‌مون یا فامیل و وهابی باشه، که شیعن دیگه، حالا همه، حالا یکی بهتر یکی پایین تر، هیچ کی هم نمیدونه که کی مقامش بالاتر یکی پایین تره. این ویژگی ها باید بین مؤمنین با هم دیگه باشه. سوم ابر رو کن به قرابته، اونی که به خیشانش بیشتر میرسه. اینا واقعا خدا میخره اینا رو، اگه کسی فکر خیشانش هست و رسیدگی میکنه، ولو قمخیشش، حالا الان گفتم وهابی، ولو قمخیشش وهابی باشه، که حالا ما نداریم، حالا به فرضم باشه ها، چون ما تو روایات داریم که مثلا داوود رقی، امام صادق علیه السلام بهش فرمودن که این که به پسر عمود سلتک لبن عمک، به پسر عمود رسیدگی کردی، اینو من دیدم تو نامه عملت. پسر عموش از اون دشمنا بود، از اون مخالفین اهل بیت بود، ولی این از نظر مالی نیاز داشته، این بنده خدا رستگی کرده بوده، اومده پیش امام صادق علیه السلام بدون اینکه چیزی بگه، حضرت فرمودن نامه عملت که به من عرضه شد، من دیدم، کلی ازش تعریف و تمجید کردن به خاطر اینکه به پسر عمود رسیدگی کردی. حالا او داره این کارو نمیکنه، او رسید، اون قطع رحم کرده، تو صله رحم کردی. بعد فرمودن که اون که قطع رحم کرد چوبشو میخوره، عمرش کوتاه شد و تو برگردی دیگه اون زنده نیست، ولی تو عمرت طولانی میشه. یعنی اینا یه طرفه است، اگه مثلا ما یه قوم و خیشی داشتیم که او سرش نمیشد چجوری باید روابط داشته باشه، ما به او چی کار داریم؟ ما به خاطر خدا باید اینجوری باشیم. سه اشدکم حبا لاخوانه فی دینه، چهار ببخشید، اونی که بیشترین محبت رو به برادرهای دینیش داره، واقعا دوست داره، دلسوزانه. پنجم اصبر و کم علی الحق، پای حق وایستا آدم، که اگه ما بخوایم 10 شب راجع به این صحبت بکنیم جا داره، پای حق آدم وایستا، صبر یعنی پایداری و استقامت، این که آدم از حق نگذره، از حق نگذره، حالا حق به نفع هر کی هست، ممکنه به ضرر منم باشه، بچه من اشتباه کرده، من باید پای حق وایستم، حق رو بدم به همون کسی که حق داره، نه اینکه از قوم و خویش و بچه و فامیل خودم طرفداری بکنم. ششم اکرم و کمل الغیظ، که دیشب به همین مناسبت اون داستان رو تعریف کردیم خدمتتون، غیظش رو آدم بتونه فرو ببره، اونجایی که جای اکور در رفتنه بتونه انسان بر خودش مسلط باشه، این واقعا خیلی هنره. ببینید پیامبر این که فرمودن شبیه ترین شما به من، همش توی وادی، همش تو وادی اخلاقه. و ما این رو نمیدونم چرا توی مؤمنین اخلاق اهمیت درجه 2 و 3 داره، متاسفانه این یه مصیبته به نظر من. در حالی که تو تعالیم اهل بیت اولویت اولو داره. اگه بخوان دیشب اون حدیث هم خوندم که پیامبر فرمودن اقربکم منی مجلسن یوم القیامه، اونی که نزدیکترین شماست به من روز قیامت اون کیه، اونی که دورترین شماست. همش به اخلاق برمیگرده و این اخلاق خیلی واقعا ریشه و عمده قضیه است. خب حالا دو تا دیگه مونده، احسنکم عفوان، اونی که از اونی از شما که زیباترین و نیکوترین عفو داره. عفو یعنی چی؟ عفو تقریبا میشه گفت دو تا معنا داره که خیلی به هم نزدیکه، البته یه معنی اصلی داره و یه معنای فرعی داره. اگر معنای اصلیش این که آدم رها کنه، سخت نگیره، اون وقت یکم مصادیقش میشه چی؟ این که آدم اونجایی که باید گذشت بکنه گذشت بکنه و نیکو گذشت بکنه. من همین حدیثی که داشتم یاد داشت میکردم یاد این افتادم که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم چه گذشتایی کرده که اگه ما بودیم مطلقا نمی کردیم. مثلا چی؟ مثلا پیامبر به عموشون حضرت حمزه سید الشهدا چقدر علاقه مند بودن، چقدر تو جنگ احد وقتی که حضرت حمزه به شهادت رسیدن پیغمبر واقعا شدیداً مصیبت زده شدن و حضرت زهرا سلام الله علیها می رفتن احد می شستن اونجا گریه می کردن. خداییش اگه ما بودیم قاتل حمزه رو می بخشیدیم، پیغمبر وحشی رو بخشیدن، همه می دونیم. من اصلا واقعا نمیتونم بفهمم این چه گذشتیه و نمیخوام بگم مثلا ما شک داریم تو کار پیغمبر، تسلیم محضیم انشاءالله الحمدلله، ولی واقعا پیغمبر خیلی بزرگواری کردن که بخشیدن و خدا هم به عهده ایشون گذاشته بود میخوای ببخش میخوای نبخش، اینجور نبود که موظف باشه ببخش، ایشون بخشیدن. گذشتای عجیبی میکردن پیغمبر و همه ائمه ما، اما خب این گذشت ها و این عفو ها آدم ها رو به اصطلاح میاد هدایت میکنه، باعث میشه که به جای اینکه روحیه تلافی و انتقام جویی تشدید بشه، روحیه بزرگواری به دیگران منتقل میشه و آدم ها همیشه همینطوره، آدم ها در مقابل بزرگواری خاضعن. اگه ببینن کسی میتونه از سر قدرت انتقام بکشه و نکشه و بگذره، اون میفهمه، اون طرف مقابل میفهمه که این میتونست انتقام بگیره و نگرفت و این تکونش میده. خلاصه اصلاح آدم ها، اصلاح آدم ها براشون برای ائمه ما اولویت داشته نسبت به این که بخوان مثلا بگن خب این حق ما رو ضایع کرده ما باید حق ما رو بگیریم. یعنی من اینجوری بخوام بگم، آدم وقتی که حقی از آدم ضایع میشه، آدم تربیت شده یه مکتب اهل بیت علیهم السلام چیکار میکنه؟ طبیبانه برخورد میکنه، یعنی میگه خب این بنده خدایی که این کارو کرد مریضه. شما دیدین مثلا یه پزشکی بیاد مریضش رو مثلا دعوا بکنه بابت اینکه اون مریضه؟ دعوا نمیکنه که، دلسوزی میکنه براش. ما هم یاد بگیریم از ائممون دلسوزانه به اون آدمایی که بد اخلاقا نگاه بکنی و بگیم خب حالا بعد چه جوری ما اینا رو به اصطلاح اصلاحشون بکنیم، چه جوری مثلا بهشون در واقع طبیبانه رسیدگی بکنیم. اون وقت اگه بخوایم دلسوزانه با اونا برخورد بکنیم، باید ببینیم عفو اونها رو بهتر میسازه تا انتقام. با انتقام جویی کسی نرم نمیشه، اما با عفو آدما نرم میشن. احسنکم عفوان و آخریش اشدکم من نفسهی انصافن فررضا و لغضب. این خیلی نکته مهمی آخری، من دقیق سعی میکنم معنا بکنم. اشدکم من نفسهی انصافن یعنی شدیدترین شما باشه از جهت اینکه انصاف من نفسه میده. انصاف من نفسه یعنی چی؟ یعنی منصفانه برخورد میکنه با همه، منصفانه برخورد میکنه و معیارش و مبناش تو این رعایت انصاف اینه که خودشو میذاره جای طرف مقابل. این تعبیر من نفسه این نکته رو به ما میرسونه، از نفس خودش انصاف میده، یعنی میگه اگه من بخوام من بودم چه جوری بود، من بودم چیکار میکردم و چه انتظاری داشتم، اگه من خودم بزنم جای طرف مقابل چه انتظاری داشتم، همون رفتار رو با او بکنم. اینجوری میشه انصاف من نفسه، یعنی خودم معیار قرار بدم، به اون نگاه نکنم، خودم بذارم جای او. این یکی از آموزه‌های مهم اهل بیته. اشدکم من نفسه انصافا، انصافش من نفسه از جانب خودش بیشتر باشه، شدیدتر از بقیه باشه. فررضا و الغضب، چه موقع خوشنودی چه موقع غضب و خشم. یعنی اگه خشمناک شد، اگه غضبناک شد، این خشم و غضب و عصبانیت او رو از حالت انصاف خارج نکنه و این کار سختیه، واقعا سخت. به این حدیث توجه کنید، فی ما او صابه نبی صلی الله علیه و سلم علیه، از وصیت های پیامبر و امیر المؤمنین چی بود؟ دو تا تعبیره، من دلم میخواد اینو با عنایت بهش توجه کنید. یکی این که فرمود یا علی سید الاعمال، سید اعمال ثلاث و خصال، یعنی در رأس همه اعمال سه تا ویژگیه. حالا من همیشه عادت همینه، وقتی اینو رو میخونم میگم مخاطب قبل از اینکه من اینو ادامه بدم واسه خودش ببینه چه جوابی داره. اگه از من و شما بپرسن که سید و آقای همه اعمال چیه، ما به خودمون چی جوابی میدیم، مثلا چیا رو میگیم؟ این یه تعبیره. یه تعبیر دیگه هم از امام صادق علیه السلام میفرمان الا اخبرو که به اشد مفتر از الله علی خلقه، میدونی اون سخت‌ترین چیزی که خدا واجب کرده بر خلقش چیه؟ باز همین ستایی رو گفتن که پیامبر به امیرالمومنین سفارش کرد، سه تا عملی که تو چندین حدیث اومده، هم گفتن سید الاعمال، هم گفتن که سخت‌ترین چیزیست که خدا از بندگانش خواسته. پس معلومه این کار مهمیه ها، کار کارستونه. یک، انصافو که الناس من نفسک، انصافو که الناس من، این همین است که الان از حدیث پیامبر خوندیم، انصاف و کناس من نفسک، این که از جانب خودت به مردم انصاف بدی. انصاف و کناس من، این کار سختیه واقعا، اشد مفتر از الله، کار راحتی نیست. ببینیم من یک کسی به هم بدی کرده، اینو خوب ملموسش بکنیم، یک کسی به هم بدی کرده، من اگه بخوام با او رفتار بکنم، خدا میذارم جای او که اگه من بودم که بدی کرده بودم توقع چی داشتم؟ توقع داشتم حالا بگیره، یا توقع داشتم بگذره از من؟ بتونم خودم جای او بذارم خیلی مهمه. ببینم چه توقعی اگه من بودم داشتم، همون جوری رفتار بکنم با کسی که به من بدی کرد. هیچ آدمی که بدی میکنه ها، خودش بدی میکنه، ولی دوست نداره باش بدی بکنه، هیچ کی دوست نداره. میگه خب من بدی کردم، تو چرا بدی میکنی؟ خب این انصاف یعنی این دیگه، یعنی خودم بزنم جای او بگم این کار سختیه، این کار ائمه است، یعنی اونا میتونن این کارو بکنن. که همتون شنیدید میدونید اون شامیه اومد خدمت امام مجتبی، از شام پاشد اومد مدینه، چشش افتاد به امام مجتبی علیه السلام، شروع کرد فحش کشید به حضرت، هرچی دانش در اومد و حضرت گفت اینجوری باید بگم دیگه، حالا مهم نیست حرفشو بخوایم بگیم، حضرت همه رو گوش کردن. خب اگه ما بودیم چیکار میکردی؟ واقعا اگه ما بودیم چیکار میکردی؟ درستان اینه که مثلا بدی بیرو بشنه میگفتیم، خیلی که میخواستیم به خودمون بقبولونیم بدی بیرو بشنه میگفتیم. حضرت فهمونه خب تو از راه اومدی خسته ای، جا نداری، خونه ما وسیع، میتونیم پذیرایی کنیم، هر چند روزی که تو مدینه هستی بیا خونه، لباس من دارم بسات بپوشونم، چون مثل الان نبوده راحت برن لباس تهیه بکنن، غذا ما به داریم، تو گرسنه ای، تو غذا نیوردی همراه، غریبه ای تو این شهر، اصلا یه جوری باش برخورد که اصلا فوق تصور این بابا بود. این یه چیزی از امام مجتبی ساخته بود براش معاویه، بعد اومد دید کاملا برعکسه، 180 درجه برعکس. لذا متنبه شد، لذا بیدار شد، اصلا راه جذب ائمه افراد رو به تشیع و به ولایتشون همین بوده، همین اخلاقشون بوده. بی خود نیست که امام مجتبی علیه السلام اینجور به اخلاق کریمانه معروفن. خب این یک. حالا که این حدیث رو میخونیم دومی و سومیش هم بگیم. اون سه تا کاری که خیلی سخته و سید الاعمال چیه؟ اینا فرمایش پیامبر به امیرالمؤمنین و عرض کردن امام صادق علیه السلام عین همینا رو فرمودن. مواسات و کل اخ فی الله عز و جل. مواسات با برادر دینیت. مواسات یعنی چی؟ یعنی یکی خودت یکی او. همون بهره‌ای که خودت داری به اونم بدی. اینم گفتنش راحته ها. الان شما تو همین شرایط فعلی خودمون نگاه کنید که آدم ها چقدر تحت فشارن. کی حاضر این کارا رو بکنه؟ کی حاضر بگه من مالمو میام تقسیم میکنم؟ اصلا حرفش میشه زد؟ باور کنی حرفش هم نمیشه زد. یعنی حرفش شما بزنیم بگه آه حواست پرته، چی داریم میگیم؟ ما پدر خودمون داریم در میاریم که بتونیم مثلا زندگیمون اداره بکنیم. تو میگی حالا او رو چون حالا برادر دینی، حالا برادر دینی به منم مثلا فرض کن بدی هم کرده باشه، مرد میخواد واقعا اینجا که مواسات داشته باشه. حالا همینجا خدمت شما عرض بکنم، چون ایام شهادت امام مجتبی است، این رو عرض بکنم که اتفاقا امام هشتم فرمودن این حدیث رو، امام رضا عن آبائه فرمودن لما حضرت الحسن ابن علی ابن ابی طالب الوفا، موقع وفات و حال احتضار و نزدیک شدن وفات حضرت مجتبی که بود، دیدم که امام مجتبی دارن میگریان، گریه میکنن. قیل له یا ابن رسول الله اتبکی، شما گریه میکنید؟ و مکان و کمن رسول الله الذی انت به، این مقامی که شما پیش پیغمبر دارین کی داره؟ با این مقامی که پیش پیغمبر دارین دارین گریه میکنید؟ تعجب میکردن که چرا ایشون دارن میگرین توی همچین موقعیتی. وقد قال فی که رسول الله صلی الله علیه و آله ما قال، این همه فضائل پیامبر راجع به شما فرمودن، با این همه فضائل بازم دارین گریه میکنید؟ وقد حججت 20 حج ماشیان، تو عبادت 20 سفر پیاده شما حج به جا آوردی. 20 سفر من دارم میخواد تو این ایام که حالا ذکر به اصطلاح حضرت مجتبی و سلام الله علیهم میشه که خیلی هم مظلوم بودن، خیلی هم غریب بودن، خیلی هم ناشناخته بودن و هستن. ببینید ایشون تو این 20 سال که 10 سالش در واقع زمان امیرالمومنین پدرشون بودن، 10 سال بعد دوران امامتی که داشتن، ایشون چیکار میکردن؟ یعنی چجوری این دین رو حفظ میکردن؟ خب این پیاده رفتن حج درسته که عبادت به فردی ایشون بوده، ولی کلی کار سازندگی و تربیتی روی شیعه ها میکردن. همین رفتار ایشون، اخلاق ایشون، همینا جذب میکرده، همینا جذب میکرده، وگرنه دستشون که باز نبود معاویه مگه اجازه میداد ایشون بخواد فعالیت مثل این روزگاری که مثلا ما میتونیم بکنیم بکنه؟ مطلقا واقعا دستشون بسته بود، ولی با همون اخلاق و رفتار آدما رو جذب دین واقعی میکردن. حالا بهشون گفتن شما 20 تا سفر پیاده رفتین حج، و قد قاسمت، این حدیث رو به خاطر این تیکش دارم، قد قاسمت ربک مالک ثلاث مرات، شما در طول عمرتون 3 بار همه اموالتون رو با خدا تقسیم کرد. این مواساتی که دارم میخونم این کار عجیبیه ها، شما کسی سراغ داریم واقعا؟ حتی نعل و نعل، یعنی حتی کفشاتون رو تقسیم کردین. حالا نه اینکه لنگه بلنگه ها، که مثلا بگیم یه لنگش که به درد نمیخوره، مثلا 2 جفت کفش داشتین یه جفتشو دادین به فقیر به خاطر خدا، به یه آدم محتاج. و اون موقع هم بدتر از الان ما کلی محتاج بودن دیگه، اصلا همه محتاج بودن. و این که قاسمت مالکه، یعنی نصف کردی، تقسیم کردی مالتو، کی این کارو میکنه؟ اونم 3 بار در طول عمره، یعنی هرچی که کسب کردی و درآمد داشتی تقسیم کردی. با همه این کارهایی که شما کردی داری گریه میکنی؟ سوال اینه. حضرت چی فرمودن؟ درس برای همه ما، انما ابکی لخصلتین، من موقع جان دادن به خاطر 2 چیز میگریم، یکی لحول المطلع، حول و حراس قیامت. عجیبه با، اگر امام مجتبی به خاطر حول و حراس قیامت بگرید، من نمیدونم ما باید چیکار کنیم. من همیشه اینجا یه مثال میزنم، میگم به ما بگن آقا شما باید برید دادگاه، دادگاه فردا دادگاه دارید. میدونم هم که کاری بدی نکردم، میدونم هم که جنایتی مرتکب نشدم، اما خود دادگاه رفتن شبش آدم نمیتونه بخوابه تا صبح. دادگاه میخوان چی از آدم بخوان؟ در حالی که اون به اصطلاح محکمه و اون قاضی که علم غیب نداره، همون چیزهای مثلا ظاهریه دیگه، منم بلدم چجور دفاع بکنم، یعنی دفاعیهام هم حفظم، میدونم اتهامات تفهیم اتهام هم شدم، مثلا دفاعیهام هم حفظم. با این حال نگران آدم، با این حال دل تو دل آدم نیست. محکمه الهی که من میدونم از اول بلوغم چه کارایی کردم که خیلی هاشم یادم رفته، کی یادشه واقعا؟ کی یادشه چه کارا کرده؟ یه سال که میگذره، الان ما پارسال موقع یادمونی چه کارا کردیم؟ چه برسه 10 سال پیش، چه برسه 15 سال پیش. هرچی سن آدم میره بالاتر سنگین تر میشه کار. بعد میخوام برم پیش در پیشگاه خدا، دادگاه و محکمه الهی، اون وقت رو چی دست بذارم که من باید جواب بدم، جواب دارم بدم یا ندارم؟ این واقعا هول، هول با هر دو چشم هول و حراس میاره برای آدم. وقتی امام مجتبی دارن اینجوری میگرین، ما باید چیکار بکنیم؟ اگه ما گریمون نمیاد، مال غفلتمونه، مال بی‌توجهیمون، نه مال اینی که کارمون درسته. لهول المطلع و فراق الاحبه. دومیشم اینه که دوستانمو میخوام جداشم ازش، یعنی این دوستانی که فلاحنا، این افراد مؤمنی که در راه خدا ما باهاشون دوستی و محبت داریم، میخوام از اینا جداشم، اینا برای من سخته. یعنی از سید الشهدایشون میخوام جداشه، سخت. از قاسم و حسن میخواد جدا شه، سخته. خیلی درس آموزه به اصطلاح این حدیث که حالا من زیادم روش وای نمیستم، میخوام راجع به امام هشتم علیه السلام یه نکات آموزنده از سیره عملیشون عرض بکنم که امشب شب شهادت امام رؤوف امام هست. ولی اینها رو واقعا ما اهمیت بدیم به اینکه ببینیم ائمه ما چه حالی داشتن. اون حدیث سه تا خصلت رو تموم کنم. اولیش انصاف بود که گفتیم، دومیش مباسات بود که گفتیم، سومیش هم ذکرک الله تبارک و تعالی علی کل حاله، در هر حالی یاد کنی خدا. بعد تو روایات ما توضیح دادن که این ذکر خدا در هر حال، این نیستش که دائم تسبیح دستت باشه، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله بگی. حتی گفتن این نیست، این نیست، یعنی این که فقط این نیست. خب بله، اذکر الله ذکرن کثیرا که آیه شریفه داره، که خب در روایت هم داریم که این ذکر کثیر مثلا تسبیحات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است که بعد از نماز و موقع خواب به خصوص تو این دو جا وارد شده. اون هست، ولی فقط این نی. توضیح دادن ذکر و کالله تبارک و تعالی فی کل علی کل حال، یعنی اونجایی که در معرض معصیت قرار میگیری یاد خدا بکن. آدم وقتی که در معرض گناه قرار میگیره، اگه همون موقع یاد این بیفته که یه روزی باید در پیشگاه خدا جواب بده، خداییش دست میکشونه، یعنی اصلا ناخودآگاه آدم دست میکشه. همین یاد این حدیث امام مجتبی بیفتیم، حول مطلع، یه روزی من باید جواب اینا رو بدم. ما هیچ آدمی نیستش که اگه اون لحظه یاد این بیفته که بعد یه روزی جواب عملش رو بده، مگر اینکه دست بکشه، دست میکشه آدم. به خصوص اون جاهایی که در معرض گناه آدم قرار میگیره، اون جاهایی هم که کار خیر پیش میاد، اونجا هم ذکرک الله یعنی خدا رو یاد کنی، یعنی تو کار خیر وسوسه و اینا رو از کار نندازه تو رو. یعنی اگه کار خیری پیش اومد، براشو دست بره تو جیبت یه کمکی بکنی، یه وسطاش پشیمون نشی، فکر کنی که خب حالا نکنه، حالا ما اینو بدیم بچه‌مون، زن بچه‌مون لنگ بمونن. نه، بده بره، بده بره. مولای ما اموالشو تقسیم کرد. میگم من که حالا خیلی رام بنده نمیشناسم، ولی شما سراغ دارین کسی که مالشو تقسیم بکنه؟ اصلا همچی دل و جرأت هایی دارن کسانی که بدیم به کی آقا بخوره؟ ما خودمون مثلا انقدر عرق جبین به دست آوردیم، اتفاقا همون مهمه، اونی که مفتی به آدم رسیده باشه که خب ارزشی نداره مفتی بده بره، که البته این دومیش دیگه مفتی نی. اونی که بی زحمت دست آوردی که اون خیلی هنر نی. اونی که با زحمت دست آوردی بگی آقا با خدا دارم معامله میکنم، با خدا، ولو این آقا همون آقاییست که پشت سر من صفحه گذاشته ها، همون کسیست که با من خورده حساب داره ها، ولی شیعه است، الان لنگه. من یه کاری بکنم کمک بهش بکنم، معلومم نشه که من کردم، که بخواد خجالت بکشه. حالا حدیث امام رضا رو ببینید، ما واقعا حیف، من نمیدونم چرا مثلا تو زندگانی ائمه بیشتر ابعاد مثلا سیاسی اجتماعی اینها مثلا بحث میشه، در حالی که واقعا اخلاق ائمه شیفته میکنه آدم رو. این دو تا حدیث میخوام بخونم براتون از امام هشتم علیه السلام، هر دوش تو کتاب شریف کافیه. اون راوی میگه که من نشسته بودم در مجلس امام هشتم علیه السلام، داشتم با ایشون حرف میزدم. اجتمع علیه خلقون کثیر، یه تعداد زیادی آمده بودن، ظاهران اینا کجا بوده اینجا نداره که کجا بودن، حضرت یه تعداد زیادی اومده بودن، یسالون هم عن الحلال و الحرام، سوال شرعی میکردن. یهو دیدیم که یه فرد قد بلندی چیم وارد شد، گفت السلام علیک ابن رسول الله، سلام کرد به حضرت، گفت رجل من محبیک و محبی آبائک و اجدادک. آقا خودشو معرفی کرد، به آدم عاقلی بوده ها، یعنی اگه من و شما هم ایشالله یه روزی نگاهمون و چشمانمون به جمال آقامون افتاد چی بگیم؟ خودمون چی معرفی کنیم؟ بگیم من کیم، پسر کیم؟ اصلا افتخار ما همینه، یا ما یکی از دوستدارانشون، یه چی دیگه نداریم، خداییش یه چی دیگه نداریم. اگه بگیم شیعه شماییم که بنده که بهم نمیاد بگم، بگیم از دوستان شما، از دوستان شما و دوستان پدران و اجدادشون. قشنگ خودشون معرفی کرد، مستری من الحج، از حج اومدم، حج رفته بودم، ظاهران مدینه بوده دیگه، این قرائن نشون میده. وقد افتقدت نفقتی، این نفقم و این چیزایی که همراه هم بود، زاد و توشه و راهلم و اینا رو بردم خلاص، یا گم کردم. و ما معیم و ابلغو به این مرحلت، دیگه اصلا هیچی ندارم همراه، یعنی لخت شدم، خلاص لختم کردم، حالا دوز زده، حالا گم شده، حالا هرچی شده دیگه نبود. اگر صلاح میدونید، فعن رعیته، خیلی مؤدب صحبت میگه، اگر صلاح میدونید خلاصه منو را بندازین، من برسم به بلد خودم، به شهر خودم. ولله علی نعمه، خدا بر من نعمت داره، وقتی رسیدم به بلد خودم، من اون مقداری که شما به هم کمک کردین از جانب شما صدقه میدم. چرا؟ فلسطو موضع صدقه، من مستحق صدقه نیستم، من فقیر نیستم، من الان غریبم. اون موقع که نمیشده کارت به کارت بکنن و اینا، بنابراین من الان غریبم، بنابراین شما به من لطف بکنید، به شهر خودم که رسیدم، من به شما از انکه، از جانب شما صدقه خواهم داد. ببینید چقدر آدم با کلاسی بوده، سرش می شده چجوری با امام حرف بزنه و چه تقاضایی بکنه. حضرت فرمودن اجلس، رحمه کرده بیش، اجازه دادن اون نشست. بعد شروع کردن سوالات مردم رو جواب دادن، یکی یکی سوالاتشون رو پرسیدن و رفتن، حتی تفرقو. راوی میگه که اون بنده خدا موند و سلیمان جعفری، خیثمه و من، همین چهار نفر موند. بعد فرمودن که اتعزنون لیف دخول، اجازه میدیم من داخل حضرت فرمود، یعنی من برم تو قسمت اندرونی از مجلس عمومی برم اونجا. حضرت رفتن و داخل حجرتون شدن و بقیه ساعتن، یه مدت زمانی طول کشید تو بودن. بعد اومدن بیرون و در رو به اصطلاح نیمه مثلا باز کردن، از اون بالای در دستشون رو بیرون کردن، فرمودن عین الخراسانی، این بنده خدا مثل اهل خراسان بوده، این خراسانیه کو؟ گفتش که خودش گفت ها انا ذا آمن همجا هستم خدمت. فرمود که خوز ها زهی المعتی دینار، این 200 دینار، 200 دینار این 200 سکه طلا، این توجه داشته باشید پول کمی نبوده، 200 سکه طلا، اینا رو بگی استعن بها فی معونتک و نفقتک، برای معونت و برای نفقت خرج کن، و تبرک بها و با این تبرک بجو، یه دونه از اون دینارا میشه برکت زندگی آدم باشه. ولا تصدق بها عنی، نمیخواد از جان من صدقه بدی، نوش جانت، مال خودت، یعنی هدیه است در واقع دیگه، صدقه نیست که حالا تو بگی من موضع صدقه نیستم. و خروج فلا اراک ولا ترانی، و الان دیگه اجازه میدم که بری، من تو رو نمیبینم تو هم منو نمیبینی، یعنی دیگه ملاقات نداریم با هم. بعد سلیمان جعفری که اون این بند خدا رفت، بند خدا شار شد و رفت، سلیمان جعفری میگه که گفتم جوهر تو فداک، شما که انقدر لطف کردی، شما که انقدر استقی کردی، ولی موضا ستر تا وچه که ان، چرا صورتتون ازش پوشوندی؟ فرمود مخافت ان ارا ذل السؤال فی وجهه، ترسیدم اون خاری درخواست رو تو صورتش ببینم. ببینید خیلی به ما سفارش شده که چیزی از کسی نخواهیم، اگر مجبور شدیم بخواهیم از کریم بخواهیم، از لعیم نخواهیم، آقا کریم تر از امام بزن که ما سراغ نمیم. مخافت ان ارا، ترسیدم که ببینم اون مذلت و خاری سوال و درخواست و در صورتش، قضای حاجته برای اینکه کارش رو انداختم. اما سمعت حدیث رسول الله، نشنیدی پیامبر فرمود المستتر بالحسنه تعدل 70 حجه، کسی که حسنه و کار خیر رو پنهانی انجام میده این معادل با 70 حجه. و المضیع بالسیئه مخذول، اون کسی که یه سیئه و کار زشتی رو آشکارا انجام میده، اضاعه یعنی آشکار پخش میکنه، این خار و بدبخته. و المستتر بها مغفور له، اما اگر میخواد یه غلطی بکنه اقلا علنیش نمیکنه. خب اینم یه مرحله دیگه، اگه آدم میخواد گناهی بکنه خب دیگه رو نکنه دیگه، یه قبحه گناه ریخته نشه دیگه، مثل تو ماه رمضان هستش که میخواد روزه بخوره، حالا ولو این که ممکنه مجاز باشه خوردنش، اگرم مجاز نیست انقدر سرش بشه که علنیش نکنه. متاسفانه زمان ما یه مقداری بیدینای قدیم یه مقدار لوتی هم بودن، اما بیدینای الان اصلا هیچ معرفتی ندارن، هیچی رو به اصطلاح اصلا از کسی خجالت و حیا ندارن و این خیلی زشته، یعنی اینو بهش میگن تحتک، یعنی حتاکی، انگار بی پرده و میدارن در این پرده های حیا. و خب این یه نمونه، ببینید چه درسایی میدادن واقعا، این طرز انفاق و رسیدگی به افراد. یه نمونه دیگه هم، اینم تو کتاب شریف کافی عرض میکنم خدمتتون، که راوی میگه کنتم الرضا فی سفره الی خراسان، حضرت به سمت خراسان که میرفتن من با حضرت بودم، یه روز سفره پهن کردن، جمع علیها موالی، همه خدمه اینا رو جمع کردن، من از سودان و غیره، سیاه و غیر سیاه، ولی مش سیاه بودن، یعنی مثلا این سیاهای مثلا حالا که کارای پست دارن معمولا. بعد این راوی میگه گفتم جوان تو فداک لو ازلت لها اولا موعدتن، این مثلا صلاح نمیدونی که یه سفره جدا بر اینا پهن بکنی، یه سفره جدا بر اینا پهن بکنی. خب اینا شما دیدین دیگه، متاسفانه رسم خود ما هم کم و بیش هست، وقتی که مثلا یه جای سفره پهن میکنن برای مثلا فرض کنیم مهمونای مثلا خاص یه جا پهن میکنن، برای مثلا خدمه و اینا یه جور دیگه پهن میکنن. فرمودن مه یعنی حرفشو نزن، این حرفو نزن، ان الرب تبارک و تعالی واحد، خدا یکیه، ول ام واحده مادرمون هم یکیه، ول اب واحد پدرمون هم یکیه، ول جزا بالاعمال. از کجا میدونید پاداش هم با اعماله؟ شما به این دلیل که اون سیاهه یا مثلا شغلش پسته میتونی بگی که مثلا پیش خدا مقامش پایین تره، درجهش پایین تره؟ وای به حال من اگه فکر کنم کسی از نظر اجتماعی و شؤون اجتماعی مثلا پایین تره، اما فکر کنم که مثلا باید اون اکرامی که میشه کمتر باشه تا اون کسی که از نظر اجتماعی شأن و شؤون داره. این از همون لغزشگاه هاییست که آدم رو واقعا به انحراف میندازه. اینجوری برخورد کردن امام هشتم علیه السلام، با اینکه خب اون دو سال آخر عمر شریفشون میدونیم بالاخره این ولایت عهدی مأمون و بالاخره یه بروبیایی داشتن دیگه، خدم و حشم و همین حرفا رو داشتن، ولی اینا درس برای ما. دیشب به نظرم تو اینجا نگفتم، تو اون مجلس بعدی عرض کردم که امام مجتبی علیه السلام، ما از این دو امام بگیم که حالا تو این ایام هستن، میرفتن توی مسیری و دعوتشون کردن، یه مش حالا به قول ما کارگر بودن، جوزام هم داشتن، نشستن گوشه پیاده رو داشتن قضا هم بخوردن، به فرما زدن به امام و امام علیه السلام مستعجل بودن به استاد، میخواستن من دنبال کاری و عرض خدمتتون. اون موقع نتونستن دعوت اونها رو جواب بدن و بشینن تو سفرهشون، بعد برای این که تلافی بکنن و اونا فکر نکنن که حضرت اینا رو خلاصه به قول معروف آدم حساب نکردن، بعدن اونا رو همه رو دعوت کردن خونه شون و با همون جزامی ها نشستن سر یه سفره غذا خوردن. اینا رو ما میگیم میشنویم، ولی خدا کنه که فاصله زیادی در اعمال نداشته باشیم. تو شرح و سیره همه ائمه ما داریم که مثلا امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام، خود امیرالمومنین علیه السلام، تازه موقع بعد از مرگشون، بعد از شهادتشون و خیلی موقع‌ها وقتی که بدن شریفشون رو داشتن قوس میدادن، میدیدن که مثلا این روی کتفشون جای این جا افتاده، یعنی این گونی بوده که مثلا شب موقعی که همه میخوابیدن به دوششون میگرفتن و میبردن به صورت ناشناس به فقرا رسیدگی میکردن، بچه‌شون هم نمیدونست که داره این کارو میکنه و موقع غسل دادن بدن شریفشون میدیدن این جاش اینجا افتاده، از دست این کارو کرد. کی این کارو رو میکنه؟ یه حرف ما میزنیم که مثلا امام علیه السلام اصلا نمیخواد یه جوری زندگی بکنه که مثلا کسی فکر بکنه که از نظر شرافت اجتماعی مثلا پایین تر از ایشون و حضرت یه برتری دارن، با اینکه حجت خداست روی زن. این هم مواساته که پیغمبر فرمودن اشد مفتر از الله علی خلق، سید الاعمال، سخت این چیزیست که خدا واجب کرده. ما به نظرم از این چیزها با هم باید درس بگیریم. اینا به نظر من اس و اساس و پایه تربیت دینی و تربیت شیعی ما باید باشه، که متاسفانه بنده که فاصله دارم با این حرف رو، خدا انشاءالله به هممون کمک بکنه. خب دیگه شب آخر ماه سفر من میخواستم یه ذکری هم از وجود مقدس بقیت الله ارواحنا فدات بگم، حالا وقتم دیر میشه ولی اینم حیفه نگم. مرحوم سیدن طاووس اون کتاب کشف المحجه که ترجمه فارسی هم شده، دو تا ترجمه فارسی داره این کتاب، حالا ببینید خودتون، کتاب عجیبیه. تو فصل 151 اگه اشتباه نکنم که راجع به امام صحبت میکنه، ایشون میگن که من کسانی رو میبینم خیلی ادعا دارن ولی عملشون ادعاشون رو تایید نمیکنه. چند تا من نکته میگن، یکیش اینه، میفرمان که اگر مثلا به شما بگن که امام علیه السلام ظهور میکنن و وقتی که ظهور میکنن در جا شما از دنیا میری، ظهور اعظم مصیبه این که مرگت میرسه، حالا مثلا دیگه یه نقشه هایی هم داری بسه آیندتون، این هم از ته دل آرزو میکنه که امام علیه السلام ظهور بکنه ولو به قیمت این که تو نباشی، یا این که نه میخوای باشی به خاطر خودت دوست داری که ازت عبور بکنن، به این نارو نواهی برسیم مثلا. اینو یکی از شواهدی ارائه میکنن که خلاصه یه عده‌ای راست نمیگن وقتی که میگن ما طالب ظهور و تعجیل فرج امام زمان. حالا مهران سفر امسال هم تموم شد، ولی بازم امام زمان علیه السلام اذن ظهور از خدا نگرفتن. ما خودمون شاید کوتاهی داریم میکنیم، شاید هم نه، قطعا داریم کوتاهی میکنیم. اگه با اصرار و الها و تضرع و بکا و زجه از خدا میخواستیم و بخوایم، خدا بالاخره رحم میکنه. یعنی خدا بر رحم بکنه، وگه نه لیاقتش رو نداریم. مگه خدا ترحم بکنه؟ انشاءالله اینست که امیدوارم بالاخره این دعاهای مؤمنین همه جای عالم توی مشاهد مشرفه کربلای معلا، اینایی که بالاخره الحمدلله تو اربعین یه تعدادی رفتن، ما امسال شنیدیم پارسال مثلا 25-6 میلیون بودن، امسال 14 میلیون شده بودن، چون خیلی از دوباره خارجی نتونسته بودن مشرف بشن، ولی همه اونها ارزش داشت تک تکشون. دعاهایی که برای امام اصل السلام کردن انشاءالله به هدف اجابت رسیده باشد و برسد، و ما انشاءالله شاهد این بشارت الهی باشیم که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لا یستخلفنهم فی الارض رو ببینیم. فقط حرفشو نزن. من میخوام از در واقع لحظات آخر حضرت رضا علیه السلام بخونم، ولی قبلش یه ذکری از امام مجتبی علیه السلام بکنم که ایشون به قدری بزرگوار بودن، به قدری کریم بودن، به قدری رحیم و عفو و حالا هر تعبیری که دیگه میتونیم تو این مایه بگیم. وقتی که امام وقتی سید الشهدا اومدن خدمت برادر و تو همین بهار شریف داره که حضرت فرمودن ببین این خلاصه خون جگر منه که تو این تشت داری میبینی، ابا عبدالله علیه السلام پرسیدن کی به شما این ظلم و جنایت رو کرده؟ هرچی اصرار کردن امام حسین آقا نفر واقعا نگفتن. اصلا شما تصورشو بکنید همسر آدم به آدم سم بده برای کشتن و او بدونه که در اثر این سم شهید میشه، اما اصلا اسمشو حاضر نباشه بگه. و بعد تأکید شدید و غلیظ به سید الشهدا که من راضی نیستم به اندازه خون حجامت پای جنازه من خون ریخته بشه. یعنی ایشون برای بعد از خودشونم راضی میدونستن چه حوادثی اتفاق میفته، یه جوری هم وصیت کردن که مشکلی پیش نیاد. اصلا نفرمودن که منو کنار جدم دفن کنی، فرمودن منو ببرید کنار جدم تا اینکه تجدید عهدی بکنم با پدرم، یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله. بعد منو کنار مادر بزرگم فاطمه بنت اسد سلام الله علیها اونجا دفن بکنی. اصلا خودشون همین وصیتو کرده بود، اما میدونستنم که چه شری بعضی از زنهای پیامبر باعث و بانیش میشن به پا میکنن، و لذا سفارش فرمودن که من راضی نیستم. اما اونا دیگه کمال بیشرمی رو کمال بیحیا رو انجام دادن، این دیگه جنازه رو بدن مطهر رو تیر باران کردن و دوختن بدن به این خلاصه سریری که حضرت روش گذاشته بودن، من نمیدونم این چه کینه‌ای بوده که اینجوری میخواستن اظهار بکنن. اما امام هشتم علیه السلام وقتی که ابو سنت هروی میگه آقا به من فرمودن که من فردا بر این فاجر یعنی مأمون وارد میشم، اگه دیدی که من مکشوف و رأس اومدم سرم پوشیده نیست با من سخن بگو، منم با تو سخن میگم. اما اگه اومدم در حالی که سرم پوشیده بود با من حرف نزن، هیچی نبود دیگه. که ابو سعد میگه ما مراقب بودیم دیدیم که حضرت وقتی برگشتن حالا عبار بود هرچی کشیده بودن به سرشون، طبق فرموده خودشون دیگه ما حرف نزدیم بایشون. خرج مقتر رأس با سر پوشیده خارج شدن از پیش مأمون، فرمودن در رو ببندین، ما بستیم، روی بسترشون خوابیدن، دراز کشیدن و من هم وایساده بودم در حالی که غم و غصه همه دلمو گرفته بود. بینا انا کذالک، همطوری که تو این حال بودم، دیدم یک جوانی، یه نوجوانی، حسن البهج، بسیار زیبا، قدت و شعر، موهای مجعد، اشبه الناس به رضا، شبیه ترین مردم به حضرت رضا بود. یهو دیدم وسط حیات، پرسیدم که شما از کجا وارد شدید؟ در که بسته بود. فرمود الذی جاء بی من المدینه فی هذا الوقت، همون کسی که از مدینه منو در این وقت اینجا آورد، هو الذی ادخلنی الدار والباب مغلق، از در بسته هم او واردم کرد. گفتم شما کی هستید؟ فرمود انا حجت الله علیک یا ابا سعد، انا محمد ابن علی، من امامتم، من حجت خدا. رفت پیش پدر، وقتی که حضرت رضا نگاهشون افتاد به این آقازادهشون، بعد 2 سال بود که میوه دلشون رو میدیدن، پشدن از بستر، پشدن او رو به آغوش گرفتن، به سینه خودشون چسبوندن. قبل ما بین عینه، بین 2 چشمان جواد الائمه رو بوسیدن، بعد رو بچه رو، فرزندشون رو کشیدن روی بستر خودشون و حضرت جواد علیه السلام روی بدن پدر، یقبله، می بوسید پدر رو. همینجا عرضه بداریم که دلها ناخودآگاه میره که ببینید روی سینه امام هشتم علیه السلام تو اون لحظات آخر میوه دلش و تنها یادگارش داره او رو می بوسه، دلها می سوزه، چشمها می گریه بر اون آقا و اون جد بزرگوارش که اون لحظات آخر رو سینه مبارکش چی احساس میکرد و اون بیره و اون لعین و اون ناجوان مرد و اون خبیث چجوری به خودش اجازه داد که نمیدونم، گفتنش هم سخته که پا بذاره، مثلا انشالله که دروغه، پا بذاره مثلا رو سینه مبارکه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اللهم رب الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. خدای چشمان ما به جمال مبارک حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هرچه زودتر روشن بفرمو. خدای همه حوائجی که عزیزانی که سفارش کردن، مریض دارن، گرفتاری مالی دارن، همشون رو به آبروی امام هشتم علیه السلام حاجت روا بفرما. همه محبین اهل بیت علیهم السلام رو دل شاد تو این زمان غیبت قرار بده. صلواتی نه.